سانیان با یه علامت ما تشخیص نمیذاریم، این خیلی نکته مهمیه.
بله.
باید تابلوی بالینی تکمیل بشه تا بشه به یه تشخیصی رسید.
خیلی متشکرم. پس وقتی میگیم یه طیفی یعنی شدت و ضعف داره و علائم متفاوت و متنوع هستش.
من همیشه از یه مثال استفاده میکنم.
بله.
که یه مثال درستی هست برای اینکه نشون بدیم چقدر متنوع. ما در مرکز اوتیسم بالغ بر 7000 فایل داریم. دو کودک مثل هم نیستن. ما در طبیعت سه فاکتور اصلی داریم که تعیین کننده رنگن. در کودکان اوتیستیک ما 10 فاکتور داریم که تعیین کننده اوتیسمه و هر کدوم اینا رو پیوست دارن. پس بنابراین میتونیم جنبندی بکنیم که تنوع اوتیسم و تنوع رنگی که در طیف بینایی ما هست بیشتر میتونه باشه، چون مؤلفه‌های تعیین کنندش خیلی بیش از مؤلفه‌های تعیین کننده رنگه. بله. پس خیلی خفیف داریم تا خیلی شدید. خفیفاش ممکنه که برخی از علائمش تو هر کدوم از بزرگسالایی که دور بر ما هستن ممکنه
وجود داشته باشه. آقای دکتر، حالا اگه بخوایم یه مقایسه هم داشته باشیم با اختلال ADHD یا بیش‌فعالی کودکان، چه تفاوت‌هایی دارن؟
بله.
و چه نقاط اشتراکی دارن؟
بله. نقاط اشتراکشون اینه که هر دو در زیر مجموعه اختلالات عصبی رشدی هستن.
بله.
این نقطه مشابهشون که اگه حالا خواستید بگیم که چرا اینا رو توی یه گروه قرار میدیم. بله. راجبش با هم همفکری میکنیم
حتما.
و تشابهاتشون اینه که از نظر علائم بیش فعالی و پرحرکتی ممکنه در کودکان اوتیست دیده بشه و علامت اصلی اختلالات بیش فعالی هست. اما نکته خیلی مهم اینه که در اختلال اوتیسم مشکلات توی تعامل و روابط اجتماعی در واقع برجسته است کاملا، در حال یعنی مشکل توی کلام، مشکل تو درک دیگران، مشکل تو بیان منظورات، و در کناری شما ممکنه علائم پرتحرکی رو هم ببینید که بسیار شبیه به بیشفعالی هست.
بله.
که در اختلالات توجه بیشفعالی ما میبینیم، در حالی که در اختلالات توجه و بیشفعالی شما اون مشکلات رو معمولا نمیبینید. پس معمولا اینطوری میتونیم اینجا بگیم که یکی از زیرگروه های اوتیسم ممکنه که اوتیسم با علائم بیشفعالی باشه. ولی به محض این که شما تشخیص اوتیسم رو میذارین دیگه تشخیص مجزای بیشفعالی یه خورده با احتیاط باید باشه.
بله.
و در هر حال این به عهده متخصصینه که یه تشخیص افتراقی دقیق رو بذارن. ولی والدین برای اینکه به اصطلاح توی مسیر درستی بیفتن، اگر دیدن که کودک دیر زبان باز کرده، کنارگیری میکنه از گروه همسالش و علایق خاص داره، جای خاصی بخوابه، ببخشید، از غذای خاصی رو بخوره یا نخوره، تمام اینا عرض کنم که میتونه مشکوک بکنه یه والد رو به اینکه یه بررسی راجع به اوتیسم بکنه. و برعکس اگر دید که کودکش پرتحرکه و بدون علائم ارتباطی و خونگاه، میتونه یواشاش به بیشفعالی فکر بکنه. در هر حال تشخیص افتراقی دقیق که بخوایم نهایتاً اون برچسب رو بزنیم کار متخصصی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حالا راجبه تشخیصش به عهده چه دستی از متخصصان هست حتما با هم گفتگو میکنیم آقای دکتر. اما عزیزان شنونده، پیامکاتون داره به دست هم میرسه، شما هم میتونید با موضوع برنامه ما رو همراهی بفرمایید. داریم در مورد اختلال اوتیسم و بیش فعالی و وجه افتراقی اون صحبت میکنیم.
بعضی از پدر مادرها سوال اینه که فرزند من دچار اوتیسم هست یا بیشفعالی. شاید برای شما هم سوال باشه که چه ارتباط میان اوتیسم و بیشفعالی وجود داره. یک نظرسنجی که در سالهای گذشته انجام داده نشون میده که بین 37 تا 85 درصد از کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم میتونن مبتلا به اختلال بیشفعالی و نقص توجه هم باشن.
سلام، سایناز مودت هستم، دکترای تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان. اولین علامتی که اصولا والدین باهاش روبرو میشن رفتارهای کودکشون یا نوزادشون هست. کودکان یا نوزادان اوتیسم علائم عمومی که دارن اینه که از در آغوش گرفته شدن لذت نمیبرن، رفتارهای تکراری، عمدتا رفتارهای تکراری حرکتی دارن و زمانی که اولین رشد کلامی شروع میشه و اولین کلمات رو باید داشته باشن، عمدتا این رشد کلامی و بیان اولین کلمات در این کودکان دیده نمیشه. متخصصینی که میتونن در تشخیص اختلال اوتیسم به خانواده کمک کنن روانپزشک، روانشناس، گفتاردرمانگر یا کاردرمانگر هست.
در حالی که این دو اختلال یکسان نیستن، در برخی موارد با هم مشابهن. یک مطالعه‌ای که در زمینه تحقیقات اختلاف طیف اوتیسم منتشر شده در این مورد میگه اکثر کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه ویژگی‌های کلیدی اوتیسم رو که شامل چالش‌های ارتباطی، رفتارهای تکراری و مشکل در تعاملات اجتماعی از خودشون نشون میدن. همینطور کودک مبتلا به طیف اوتیسم برخی از خصوصیات اصلی اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه رو که شامل بی‌توجهی، بیش‌فعالی، تحریک‌پذیری هست رو در خودش داره.
در علائم کلی که در کودکان اوتیسم دیده میشه و خانواده و باید با درایت به این داستان توجه داشته باشن، یک رفتارهای تکراری بچه‌ها و رفتار کلیشه‌ایشون هستش. بازی‌های یکسان، رفتارهای یکسان، از خوردنش الگوی یکسانی داره. مثلا کودک یا غذای صرفا نرم دوست داره بخوره یا صرفا غذای سفت دوست داره بخوره. مورد دیگه هم تو خدمتتون عرض کردم، گفتار بچه‌ها روش نمی‌کنه، کم کم ضعیف هم میشه و پسرفت می‌کنه که خیلی بعد از تخصص‌های مختلف استفاده بشه برای رشد این قسمت، چون
مهمترین قسمته. اگه شما احساس میکنید فرزندتون بیش از یک اختلال داره، باید حتما با یک متخصص اطفال صحبت بکنید. اگه طیف اوتیسم کودک زود تشخیص داده بشه، میتونه سطح عملکرد کودک رو بالا ببره و تأثیر معناداری رو در او ایجاد بکنه. در برنامه امروز پاسخگو حتما این موضوع رو دنبال بکنید.
دلتون به تراوت بارون، خدا رو شکر این روزا آسمون کشورمون بارونیه و ابری و تقریبا سرسر کشورمون بارش ها و نزولات آسمونی رو شاهد هستیم. ما همیشه چشم به راه آسمون هستیم که ببینیم. اما شما عزیزان شنونده هم میتونید در مورد اختلال اوتیسم یا البته بیشتر موضوع هدف ما امروز در برنامه پاسخگو همین اختلال اوتیسم، اما در کنارش بچه افتراقی یا تشخیص افتراقی ADHD رو هم خواهیم داشت، اختلال بیش‌فعالی رو. پاسخگوی پرسش‌های شما امروز آقای دکتر حمیدرضا پوراعتماد، متخصص روانشناسی کودکان، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز شهید بهشتی هستند. خب آقای دکتر، تعریفی از اختلال طیف اوتیسم داشتیم، یه مقایسه هم اجمالی داشتیم با اختلال ADHD و در واقع بیش‌فعالی. اگه موافق باشید، حالا انواعش هم اشاره فرمودید تقریبا، بریم سر وقت پیامک های شنوندگان. در دل پیامک ها سوالاتمون رو مطرح کنیم.
خدمت
هست. خواهش میکنم. شنوندی فرمودن که پسر من اوتیسم داره اما دارو نمیخوره، چطور میتونم داروهاش رو بدم؟ 912 4 شماره پایانی 8534.
خیلی متشکرم. ببینید، اولا اوتیسم دارو نداره.
بله
اوتیسم، حالا اگه چند دقیقه دیگه وقت کنیم به آسیب شناسیش با هم یه نگاهی کنیم.
می‌خوایم همینجا آقای دکتر باز کنیم آسیب شناسیشو؟
بله بله،
بفرمایید.
ببینید، کلیه اختلالات عصبی رشدی عرض کردم حاصل نارسایی یا اشتباه در روند رشد مغز.
بله،
یعنی وقتی که لقاح اتفاق میفته اونجا عوامل ژنتیکی هست و بعد از اون زندگی درون رحمی شروع میشه تا اوان کودکی و بعد از اون. هر اتفاقی که در روی جنین در حال رشد در واقع تأثیر بذاره،
بله،
میتونه روند رشد مغز رو مختل بکنه. دوست. مثلا استرس والد، نمیدونم استفاده از سیگار، مواد داروها، بله، مسمومیت های شدید، هر کدوم اینها. و این میتونه ادامه پیدا بکنه تا زمان تولد و به خصوص تا 3-4 سالگی. یه ویژگی مغز انسان داره که ممتازش میکنه از بقیه موجوداتی که روی کره زمین هستن و اون اینی که مغز انسان بسیار منعطفه و لذا شما میبینید نوزاد انسان یکی از ضعیفترین نوزاداست.
بله.
اما 4 سال بعد یه دستگاه بسیار پیچیده شناختی هست که عملکردهایی داره.
بله.
که باز موجود دیگه‌ای رو کره زمین نداره. این معناش اینه که مغز انسان رو آماده میکنه که در همه موقعیت‌های روی کره زمین بتونه زندگی بکنه. این یعنی چی؟ یعنی به شدت رشد مغز تحت تاثیر عوامل محیطی تا 4 سال و به خاطر همین میگن اصطلاحاً مغز پلاستیک تا 4 سال، یعنی بسیار منعطفه. بسیار منعطفه. خب حالا این ویژگی خیلی خوب انعطاف که یکی از نعماتیه که به انسان داده شده و باعث میشه انسان بتونه از منتهی الیه قطب شمال تا روح و خط استوا زندگی بکنه و همینطور از قطب جنوب تا خط استوا، برمیگرده به این توانمندی ویژه‌ای که برای انسان است. حالا اگر در روند رشد مغز عرض کردم از زندگی درون رحمی شروع میشه تا حدود 3-4 سالگی و این 3-4 سالگی رو به این دلیل من تأکید روش میکنم که بعد از اونم مغز تغییر میکنه البته، ولی اون روند خیلی کم میشه. یعنی چی؟ یعنی در هر ثانیه گفته شده مغز نوزاد 700 اتصال عصبی توش به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی 100 بیلیون سلولی که در مغز ماست مرتبا در حال اصطلاحا سیمکشی هستند.
بله.
مرتباً دارن با هم شبکه درست میکنن و اینا باعث میشه که چی؟ ما بتونیم انواع مهارت‌ها رو داشته باشیم. یعنی واقعاً تعداد مهارت‌هایی که ما میتونیم کسب بکنیم 100 بیلیون فاکتوریله. یعنی ببینید.
بله.
چقدر.
بله.
چقدر زیاده. و بنابراین
بسیه. بله.
حالا اگر کودکی در اثر یه اشتباهی که میگم ممکنه کاملا تصادفی باشه و یا به دلیل شرایط محیطی محروم بشه از موقعیت‌هایی که بتونه تجربه بکنه، تجربه جسمی، تجربه اجتماعی و غسل اعضا، روند رشد مغز از مسیر خودش خارج میشه. ها؟ و شما به قول عصب روانشناسا چی دارین؟ یه سری شبکه‌های اضافه دارین و یه سری کمبود شبکه‌ها دارین. خیلی دارم ساده میکنه. مثلا بچه‌ای که اومده از روز اول تو بغل درست جاش نمی‌شده، مظلوم کش و قوس میرفته، خواب و بیداریش تنظیم نه، بچه دشواری بوده.
بله.
و مادر به اینجا میرسه که برای غذا دادنش مثلا رادیو روشن کنه، چه میدونم سی دی بذاره.
بله.
و بعد میبینه اتفاقا بچه با سی دی خوب غذا میخوره و بعد مادر تشویق میشه ناخودآگاه که بچه رو جدا کنه و دائما جلو تلویزیون و سی دی برای سلازو بذاره. اون چی که تش میمونه چیه؟ بچه یه که فرصتهای اجتماعی رو از دست میده.
بله.
حالا این مغز منعطفی که برای رشد خودش نیازمند تعاملات لحظه به لحظه با طبیعت، با عوامل فیزیکی متعدد و با روابط اجتماعی است محروم میمونه. این مغز از مسیر رشد خودش خارج میشه و برای همینه که شما میبینید اغلب بچه های اوتیسم تاریخچه‌شون اینطوریه، علائم خیلی خفیفن تا جایی که مادر مثلا میگه نه بچه‌م هیچیش نبود.
درسته.
ولی وقتی که برمیگردیم فیلم‌های خانوادگی رو میبینیم میبینیم از همون موقع هم بچه ضعفایی رو داشته و به مرور فاصله میگیره از گروه همسالش. پس
بله.
بله. پس ببینید مسئله این نیست که ما بگیم با یه داروی دست کم تا امروز
بله.
میتونیم این تجربه ای رو که باید مغز انسان بکنه با دارو جاشو عوض میکنیم. نه، اینجوری نیست. آموزش و توانبخشی اوتیسم به خصوص تا حدود سن 3-4 سالگی بیشتر واقعا آموزش و توانبخشیه تا درمان، یعنی به همون سبکی که ما آموزش میدیم
بله.
زبان دوم رو یاد میگیریم، مهارت‌های دیگه مثل دوچرخه سواری رو یاد میگیریم. میشه بسیاری از مهارت‌های پایه رو یاد کودک داد و یواش یواش روابط اجتماعی رو یادش داد و یادگیری خودکار که در واقع شروع بشه.
بله.
یه نفس راحتی میکشیم که بچه میتونه تعامل بکنه با اجتماع و و
تا حدودی مستقل بشه.
نه. بله. گاهی و عقل خیلی وقتا تا بله.
بله
کاملا مستقل میشه.
درسته.
سندش هم تعداد زیادی از کودکان هستن که از سنین پایین حتی با دو تشخیص از دو متخصص وارد سیستم میشن و تا قبل از 4 سالگی یا حد اکثر تا 5 سالگی ترخیص میشن و وارد مدرسه میشن. این روزا خیلی زیاد اتفاق میفته. پس داروها فقط و فقط کمک میکنن به این که مثلا بچه‌ای که بیقراره کمی آروم بگیره، خواب بچه تنظیم بشه. من یه عدد و رقم بگم که شاید جالب باشه. تو بچه‌های اوتیستیک خردسال در اروپا کمتر از 5%، حدود 2-3% دارو میگیرن. در امریکا زیر 10% دارو میگیرن، تو کشور ما بالای 90% دارو میگیرن. ببینید این نشون میده که یه مقداری حال و هوای سیستم آموزش پزشکی کشور ما تأثیر میذاره روی این که ما یه نگاه پررنگتری مسئله داروها داشته باشیم. پس داروها درمان نیستن، داروها کمک میکنن بچه رو آرومتر، خواب بچه رو تنظیم کنن و نظیر اینها. اما اگه دارو رو نمیخوره، دارو رو نمیخوره، من فکر میکنم که قاعدتا کسی که دارو رو داده یه فرد الیجیبلی هست که من. یعنی یه فرد زی صلاحی هست که این فرد زی صلاح میتونه والد رو کمک بکنه. گاهی وقتا داروها رو عوض میکنن، مثلا به جای قرص شربت میشه داد و یا نحوه استفاده رو یاد خانواده بدن. چون نمیدونم چه دارویی هست، من فکر میکنم این رو واگذار کنیم و به این شنونده عزیز بگیم که متخصصی که دارو رو دادن یه صلاح مشورتی بکنن، نحوه استفاده رو و یا داروی جایگزین بهشون معرفی کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من یک جنبندی از فرمایش شما تو این بخش داشته باشم. پس در واقع نقص عصب رشدی وجود داره، با این نقص متولد میشه کودک، در واقع جزء حالا اختلالات در واقع رشدی میتونه باشه، اما با توجه به اون شرطی که اشاره فرمودید، اون فاکتور انعطاف پذیر فلکسیبیلیتی که به هر حال وجود داره برای مغز کودک، اگه شرایط محیطی فراهم بشه، زود تشخیص داده بشه، کمک میشه که در واقع بازتوانه بشه و شرایط برای کودک ما بهتر بشه. هر چی زودتر در واقع آقای دکتر تشخیص گذاشته بشه، روند کنترل بیماری بهتر خواهد بود، درسته؟
من میخوام بگم تا جای بهتر خواهد بود. مواردی رو ما داریم در کشور خودمون کم هم نیستن و در خارج از ایران که همون متخصصینی، تأکید میکنم متخصصین، متخصصینی که تشخیص اوتیسم رو گذاشته بودن، خودشون میگن بچه دیگه تشخیص نمیگیره یا شاید اساسا ما تشخیصمون اشتباه بوده. یعنی من ببینم شما یه کمی با احتیاط میگید خوب میشن.
نه
بچه ها میرن و عرض کنم که وارد مدرسه، مهد کودک و مدرسه میشن و قابل تمایز هم از گروه همسالاشون نیستند.
بله آقای دکتر، چون میخواییم داریم در مورد طیف اختلال بله. صحبت میکنیم و تنوع علائم بله. زیاده، لابده برنامه همچنان ما به علائم اشاره داشته بله. باشیم. کودکی که تأخیر رشدی در کلام داره بله. کودکی که ارتباط چشمی، ارتباط اجتماعی با همسالان و مواردی مثل همون پر جنب و جوشی، مشکل خواب، تغذیه، آیا غذای خاصی رو در واقع وقتی حتی گزینشی غذا میخورن، اینها رو حتما بهشون اشاره داشته باشیم. اما اگه فعلا اجازه بفرمایید فاصله بگیریم، برگردیم چند تا از پیامک دوستان رو بخونیم، پرسش بدیم، باز هم راجع به موضوع با شما گفتگو
کنیم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم که همچنان شنونده پاسخگوی رادیو سلامت هستید. داریم در مورد اختلال اوتیسم صحبت میکنیم در خدمت جناب آقای دکتر حمیدرضا پوراعتماد، متخصص روانشناسی کودکان، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی هستیم. آقای دکتر، خب حالا که اومدیم از علائم و انواعش صحبت کردیم اختلال اوتیسم رو، یه جایی آقای دکتر در واقع تشخیص اون کاتگوری DSM-5 اون طبقه بندی اختلال اوتیسم ما یه دسته‌ای داشتیم به عنوان آسپرگر. آیا الان هم میتونیم یه دسته‌ای از کودکان رو ببینیم که خب هوش طبیعی دارن، شاید چه بسا حتی باهوش هم باشن، ولی این علائم رو دارن؟ یعنی میتونیم بگیم حداقل 5 تا نشونه رو میتونن داشته باشن. تو اون شرح حالی که ابتدای برنامه عرض کردم، میبینین طیفی از این علائم رو دارن. راجع به این هم توضیح بفرمایید، الان تشخیص گذاری به چه شکلیه؟
به درستی اشاره کردی، از سال 2013 به این طرف تشخیص آسپرگر برداشته شده، هرچند که بعضا تو منابع بله. و کتب هنوز به آن اشاره میشه. افراد آسپرگر رو خب بردن عمدتا جزء طبقه اوتیسم، ولی بله. موارد خیلی خفیف رو جزء طبقه اختلالات ارتباطی میشه گذاشت.
بله.
به خصوص شنبه های ارتباطی مربوط به کاربردشناسی جنبه های به اصطلاح زبان، جنبه های کاربردشناسی زبان عذر میخوام میشه گذاشت. و در نتیجه امروز ما تشخیص مستقل آسپرگر نداریم، همه توی کاتگوری اوتیسم یا در موارد خفیف در کاتگوری اختلالات ارتباطیه. و اما آیا این افراد زندگیشون میتونه مختل باشه؟ بله، اگه در مواردی به خصوص زمانی که علاقه این افراد و سردی ارتباطشون سایه بندازه روی شغلشون، روی روابط خانوادگی و روابط زناشوییشون، میتونه آسیب بزنه واقعا. و در این موارد دیگه به این سمت داریم میریم که ما یه تشخیص اوتیسم بزرگسالو بدیم، که یعنی مبایی بزرگسالی که تشخیص اوتیسم رو دریافت نکرده. اگه اجازه بدید یه دوتا مصداق از این بگم. حتما. ببینید، مثلا کسی که بزرگسالی که دائما علاقش حول حوش یه چیزی دور میزنه، مثلا فرض بفرمایید که راجع به مثلا ستاره ها، راجع به دایناسورها، راجع به دوربین، کلکسیون دوربین، کلکسیون چیزهای مختلف، و وقتی روبروی شما میشینه ظرف چند دقیقه شما رو سوق میده به سمت علاقش.
یعنی فقط یک موضوع خاص رو پیگیری میکنه.
پیگیری میکنه. بله. و بدون توجه به اینکه آیا اون آدم علاقه‌ای داره به اینکه راجع به اون موضوع حرف بزنه، فکر کنه. واقعا تو بزرگسالای دوربرتون ممکنه از این افراد دیده بشه.
بله.
و خب اگه چنین آدمی باشه، قاعدتاً تنوع کمی رو داره تو روابط اجتماعیش و حتی حرفش، مگه اینکه حرفه خیلی عرض کنم محدود و مشخصی، بله، مثلا کار با کامپیوتر و نظیر اینها داشته باشه که خودشو نشون نده بتونه ادامه بده. و همینطور میتونه تأثیر بذاره روی روابط خانوادگی و روابط زناشویی. جالبه که بسیاری از این در واقع زوجای این نوع افراد یا بله، زوجه ها میگن که آدم های سردی هن
بله، و ارتباط برقرار نمی کنن،
هیجانات رو نمی فهمن، وقتی بغلت میکنن انگار یه ربات بغلت کرد. اینا توصیف هاییه که میکنن.
درسته.
و این رو متاسفانه خیلی وقتا پای عدم علاقه،
بله،
نمیدونم حواس، نمیدونم همسر من جای دیگه است به من علاقه، نه، گاهی وقتا اینا همه به دلیل اینه که اون زیر مایه اوتیسم خفیف یا به اصطلاح قدیمی آسپرگر خفیفی وجود داره.
بله.
که اون فرد نمیتونه، نه اینکه نخواد.
بله.
توجه میفهمید.
بله.
پس بنابراین ما برای آسپرگر این روزا باید بریم سراغ اوتیسم، اگه یه خورده شدیده یا اگه یه خورده خفیفه، به سمت اختلالات ارتباطی.
چقدر آقای دکتر موضوع حساس میشه وقتی که فکر میکنیم که ممکنه این، شاید بعضی از شنوندگان ما فکر کنن خب این اختلالی در دوره کودکی و ممکنه درمان بشه، خود به خود راجع بینم حتما توضیح بفرمایید که مخفول نشیم، اما میبینیم در بزرگسالی خب تو ارتباط زوجی خودش رو شاید به شکل دیگه ای، واسه خیلی از اختلالات روابط زوجین رو شاهد هستیم که نمیدونیم که واقعا آیا همسر ما این اختلال رو داره و اونجا خودش رو شاید به نوعی نشون بده. که البته باز هم لازمش مراجعه به متخصصه، اینجا اون حساسیت داره خودش رو نشون میده. آقای دکتر، حالا که راجع به بزرگسالان اشاره داشته باشید، علائمشون مشابه با کودکان؟
ببینید، اگه بزرگسالانی باشن که تشخیص نگرفته باشن، خب علائم یکی هم خانم، ولی
بله،
خب یعنی ماهیتاً
بله،
یکی هم، ولی از نظر شدت خیلی فرق میکنم. مثلا در یک کودک ممکنه علاقه به این باشم تو که شما اشاره کردید تو اون تاریخچه چیزای گردان رو نگاه
بله،
بکنه، یا اینکه مثلا اشیا رو بچینه.
دوست.
ولی وقتی به بزرگسالی میرسه، این ممکنه خودشو عرض کردم علایق راجب اشیاء، کلکسیونا و نظیر اینها باشه.
بله.
اینکه دیدید یه لحظه لبخندی زدم،
بله،
یاد یک نمونه مثل انیشتین افتادم که میگن که ایشون هم رگای آسپرگری داشته.
درست.
خب ببینید، این مرد با اون هوش سرشار و با اون نبوغ هیچ وقت زبان دوم باز نکرده. و دوم این که خب بسیار آدم چیزی بوده، پافشاری میکرده روی یه چیز،
بله،
یعنی با اینکه تئوریش
سماجت
دنبال این کلمه میگشتن،
بله،
با اینکه تئوریش تایید شده بوده در قسمت‌های پایانی عمرش، دائما سعی میکرده اون رو رد کنه، گرچه تئوریش کار کرده بوده. این خیلی متواتره که یه روزی یه خانم رو تو خیابون میبینه،
بله،
میگه که
چقدر شما آشنایی، بله،
و اون خانم میگه بابا جان من همسرت
شما. بله. خب چقدر جالبه که واقعا بشناسیم کسانی که در اطرافمون هستیم. البته آقای دکتر، این رو اشاره کنیم که واقعا این تشخیصش به عهده من نوعی نیست.
نه.
اینجا باز کنید لطفاً تشخیص رو از کجا باید دریافت کنیم که بتونیم صحه بذاریم و موثق باشه؟
ببینید تشخیص رو تقریبا تو همه کشورها خیلی مشابهه. تو کشور ما قانون خیلی مشخصاً بیان کرده سه گروه هم میتونن تشخیص رو رسمی رو بزنن.
بله.
روانپزشکان به خصوص در بزرگسالی.
بله.
در کودکی روانپزشکان، روانشناسان و نورولوژیست ها.
بله.
اینها تشخیص میتونن بزنن. اما اون چیزی که مهمه راجبش ما هم یه هم فکری کردیم، تمام این افراد هر کس که تشخیص میذاره باید پروانه داشته باشه، یعنی روانشناس به خودی خود یا روانپزشک به خودی خود مجوز تشخیص نداره مگر اینکه پروانه فعالیت بالینی داشته باشه. بنابراین و ما تو ایران اینو کم تبلیغ میکنیم خانم دکتر، یعنی اینی که مثلا اغلب مردم فکر میکنن اگه یه نفر مدرک دانشگاهی داشت، درجه پزشکی یا هر چیزی داشت، خود به خود میتونه وارد فعالیت بالینی بشه، در حالی که باید مجوز و پروانه داشته باشه. ما این رو باید خیلی راجبی صحبت بکنیم. بله.
بسیار عالی. پس آقای دکتر، حالا اگه واقعا کسی اینجا یه اشاره داشته باشیم به نقش ژنتیک در بروز این اختلال تا چه حد واقعا تأثیر گذاره و چون به بزرگسال اشاره کردیم، اگه یکی از والدین اختلال و تشخیص داده بشه، برای تشخیص گذاری شده باشه اختلال اوتیسم، آیا فرزندشون مستعد این اختلال هست یا خیر، یا فرزند اول اختلال اوتیسم داره یا فرزندان بعدی مستعد هستن یا خیر؟
والا توی برش قبلی شما یه اشاره کردید که کودک با اوتیسم به دنیا میاد، من این رو تمرکز نکردم که ازش رد بشیم، ولی شما دوباره برگشتید، مجبورم این بار من
چون این نگرانی هست برای والدین.
بله.
که اگه فرزند اول من این اختلال و این تشخیص براش گذاشته شد، آیا فرزند بعدی من هم ممکنه این وجود داشته باشه براش اختلال؟
من خدمتتون عرض می‌کنم، ببینید تا حدود سالای 2013-14 به خصوص سال 2014 روی نقش عوامل ژنتیک در اوتیسم خیلی تاکید میشد و جالبه الان هم تو کتاب ها خیلی وقتا گفته میشه، کتاب هایی که رفرنس هاشون برای قبل از 2014 بله. 2014 چند مطالعه پشت سر هم شد، البته ایرانی نبودن مطالعه. بله. و متوجه شدن که این سهم 90-92% که برای اوتیسم در نظر میگرفتن به عنوان یه عامل ژنتیک، این کاملا اشتباهه، بلکه سهم عوامل ژنتیک به 32-50% کاهش پیدا میکنه. پس بنابراین باید خیلی مراقب باشیم و یه مقدار زیادم علاوه بر مطالعات گذشته که تبیینای جدیدی رو مطالعات گذشته شده، مطالعات تکمیلی انجام شد تا به این یافتار رسیدن، مطالعات آزمایشگاهی هم خیلی کمک کرد که ما بتونیم مبانی اوتیسم رو بفهمیم و متوجه بشیم نقش عوامل محیطی. ببینید خیلی خطرناکه وقتی که شما میگید که عوامل ژنتیک، یعنی انگار تاسیه که ریخته شده یه کارش نمیشه
کرد،
در حالی که اصلا اینجوری نیست. ما به این دلیل انسانیم که ژن انسانی داریم و در محیط انسانی بزرگ میشیم. هر کدوم از این دوتا مؤلفه نباشن مشکلاتی رو پیدا میکنیم که حالا در این موردی که داریم بحث میکنیم بحث اوتیسمه. ولذا خواهش میکنم که به آخرین یافته ها توجه بکنیم.
بله.
که نه، نقش عوامل ژنتیک مثل گذشته برجسته نیست. این یک. دو، تو هیچ کتابی گفته نشده که اگر در یک خانواده یک کودک اوتیستیک بود والدین بچه دار نشن، چون احتمال این که بچه دوم شما یه اختلال دیگه ای رو بگیره بجز اوتیسم، از هزاران اختلالی که یه نوزاد انسان ممکنه بگیره بیشتر نیست اگه یه بچه باشه. اما اگه دو تا بچه پشت سر هم به دنیا بیان، اون موقع میگن یه احتیاط بکنید حتما.
بله.
دقت میکنید. پس خیلی باید توجه کرد به این اعداد و ارقام. یه نکته دیگه که خیلی جالبه و مؤید همین عرضیه که الان کردم اینه که ببینید در کشور ما به خصوص از سالای 1994-95 یه دفعه ما اوتیسمو خیلی خیلی راجبش حرف زدیم، سیاسیش
کردیم. آره، انگار یه خویی این اختلال تشخیص داده. آره، شده. آره. نمیدونم، به روز رسانی شد انگار اطلاعاتش.
الان از هر کس تو جامعه بپرسی میگه آقا اوتیسمی که سال 1940 تشخیص دادن، نمیدونم 1 در 10,000 نفر اینا شده 1 در 50، در حالی که اصلا اینجوری نیست. اوتیسمی که در دهه 40 تشخیص داده شد، 40 میلادی رو عرض میکنم.
بله.
که اوتیسم کلاسیک میگن، شاید براتون عجیب باشه، کاهش هم پیدا کرده.
بله.
فرصت داریم؟
بله بله آقای بله. دکتر.
مرکز بله مرکز پیشگیری از بیماری های نظارت و پیشگیری از بیماری های امریکا که در واقع رفرنس اصلیه.
بله.
اونجا داره نشون میده اوتیسم کلاسیک کاهش هم پیدا کرده، ولی ما خب تو رسانه اون اوتیسم کلاسیک رو میاریم که بچه‌ای که مثلا شدیده و بعد نرخ جدید هم میذاریم گیم شده 1 در 50.
بله.
که بعد حالا چه بهره برداری میشه ازش من نمیدونم.
درست.
اون چی که جالبه اوتیسم خفیف خیلی افزایش پیدا کرده، یکی دقت تشخیصه و یکی واقعیت زندگی اجتماعیه که از زندگی اجتماعی در واقع گروهی به زندگی اجتماعی فردگرایانه تا این حدود 70 سال جوامع بشری رفتن و خب این نشون میده که باز این مغزایی که باید در محیط‌های اجتماعی رشد می‌کردن